در مواقع خاصی شکل میگیرن. اعضای اون 15 نفر هستن و حتما باید با رأی نمایندگان مجلس انتخاب بشن. افرادی که دوست دارن در این کمیسیون حضور پیدا کنن ثبت نام میکنن و مجلس به اونا رأی میده. بعد از اینکه در واقع اعضاشون انتخاب شد، این کمیسیون تشکیل جلسه میده. خودشون هیئت رئیسه هم باید انتخاب کنن. یعنی یک رئیس، دو نایب رئیس، دو دبیر و یک سخنگو که فعالیت خودشون رو ادامه میدن. یه لایحه‌ای هم ما داشتیم، لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی، که این لایحه در مجلس تصویب شده بود، رفته بود شورای محترم نگهبان، ایراداتی رو بر این لایحه گرفته بود که مجلس اون ایرادات رو در واقع روز یک شنبه اصلاح کرد و از دیگر دستورهایی که در انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در مجامع شوراها و هیئت‌های عالی بود که انجام شد.
سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. انشاءالله بازم تو برنامه بعدی مزاحم شما میشیم.
قربانتون هستم.
خدا
حافظ. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو پیش نمید.
یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به فرسوده بودن تجهیزات نیروگاه بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور تاکید کرده و بر این مسئله هم تاکید داشتن که به هر صورت باید این بحث فرسوده بودن رو یه فکری براش انجام بدیم. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و ملت شریف ایران. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، تو این چند وقت از مردم خیلی درخواست شد که صرفه‌جویی بکنن. حالا برخی از به هر حال مشترکان هم صرفه‌جویی داشتن، اما از اون طرف هم بحث فرسوده بودن تجهیزات نیروگاهی و زیرساخت‌ها هم مطرحه. چه باید انجام بدیم برای حل مسئله فرسوده بودن و نوسازی نیروگاه‌ها؟
بله، خب یکی از چالش هایی که ما در صنعت برق داریم همین نکته ای که از رسالی اشاره کردیم. بحث راندمان پایین نیروگاه ها و همینطور فرسوده بودن تجهیزات توزیع و انتقال برق در مناطق مختلف کشور که باعث هدر رفت بسیار زیاد انرژی داره میشه، چه در خود نیروگاه چه در تجهیزات توزیع و انتقال برق. ما نیروگاه هایی رو داریم که 50-30% راندمان دارن کار میکنن.
بله.
خب این راندمان خیلی پایینیه، یعنی تو دنیا تقریبا همچین چیزی پذیرفته شده نیست، منسوخ شده و میباید این جایگزین بشه قاعدتا با نیروگاه‌های با بهره‌وری بالاتر، راندمان بالاتر. تو تجهیزات انتقال هم همونطور که عرض کردم همین گرفتاری و مشکلات رو داریم. در صداهای بسیار بالایی در همین خصوص هم عنوان میشه که برحال نیازمند توجه جدی به این موضوعات هم هست.
بله.
منتها این که چرا انگیزه وجود نداره، حالا اگر ما مسائل تحریم و مشکلات تأمین قطعات و اینا همه رو بذاریم کنار که حالا به نظر من با یه مقداری مشکلات بیشتر قابل حل هست، من فکر میکنم که نیروگاه ها که یه درصد قابل توجهی از اینها دولتی است، یه درصدی هم غیر دولتی، اینا با این سازوکار موجود خیلی انگیزه برای این که راندمان نیروگاهاشون رو افزایش بدن یا بحث تجهیزات انتقال
بخش خصوصی ورود کنه. بله
بله، این خیلی انگیزه وجود نداره به نظر من. ببینید، ما تازه این راندمانی رو که دارم میگم منهای احتساب قیمت سوخت و اینا هست.
بله،
ما عملا سوختی که در اختیار نیروگاه ها قرار میدیم تقریبا رایگانه، یه عددهای خیلی جزئیه، تقریبا رایگان شما فرض بکنید.
بله.
عددهای بسیار کم و جزئی. خب ببینید، این سوخت داره بدون هیچ قید و شرطی هم داده میشه.
بله.
و بدون توجه به راندمان جایگاه و راندمان نیروگاه و حالا مسائل این. خود این منشأ بسیاری از این اشکالات شد. یکی بحث قاچاق سوخته که اصلا استدلال دارید درصد قابل توجهی از قاچاق سوخت کشور بررسی میکنن منشأش همین نیروگاه هاست. ما در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق،
بله،
اگر اشتباه نکنم ماده 10،
بله،
اونجا تکلیف کردیم که دولت به جای اینکه این یارانه سنگین رو همین ابتدای زنجیره تو قیمت سوخت داره میده به نیروگاه.
بله.
این یارانه فوق‌العاده سنگین. این یارانه رو از ابتدای زنجیره برداره.
بله.
بیاره بذاره حالا قبل از اینکه برق تحویل ملت بخواد بشه، یعنی یکی مونده به اون انتهای زنجیره.
بله.
قیمت برقی که به مردم میدیم تغییری نکنه. مون تا این یارانه رو از ابتدا برداریم بذاریم توی زنجیره‌های آخر تولید و انتقال برق و توزیع برق.
هر کی بیشتر برق نیروی تو حالا تولیدی کرد به هر حال
آره به همون نسبت برای صرفه‌جویی بشه.
خب
این کارو گفتیم انجام بدن. ضمن اینکه حالا جلوگیری میکنه از بحث قاچاق سوخت و مسائل پیرامونی اون، خیلی کمک میکنه به نیروگاه‌ها برای اینکه انگیزه داشته باشن در خصوص افزایش راندمان و بهره‌وری نیروگاه‌هاشون. به نظر من این اقدام که هنوزم عملیاتی نشده علارغم اینکه در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال 1401 این رو ما داشتیم، اما متاسفانه هنوز عملیاتی نشده. پس بنابراین یکی از کارهایی که دولت 14 وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان برنامه باید دنبال بکنن همین نکته‌ایه که من خدمتون عرض کردم. خود این خیلی کمک میتونه بکنه به در واقع افزایش راندمان و نکاتی که حالا اشاره کردم.
آقای دکتر، از آن طرف هم سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر تو این چند سال آنچنان که باید در کشورمون جدی نگرفته نشده هنوز. این مسئله رو
بحث تجدیدپذیر هم خب بحث خیلی مفصلی مسائل متعددی رو دارن. ببینید من فکر میکنم سازوکاری که تا الان بوده در بحث تجدیدپذیرها سازوکار خوبی نبوده.
بله.
در ارتباط با همین تجدیدپذیرها با کمک دوستان در دولت باز هم مفادی از قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و همینطور احکام بسیار خوبی در برنامه هفتم توسعه برای حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی کردیم. اولا که ما تکلیف دولت 12,000 برق تجدیدپذیر هست در طول برنامه هفتم.
بله.
یعنی 5 سال 12,000
بله
12,000 مگاوات تولید برق تجدیدپذیر هست.
بله.
برای اینکه دولت بتونه این رو عملیاتی بکنه خب یک سری مشوق‌هایی و مواردی رو پیش‌بینی کردیم، از جمله استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هست، استفاده از حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی هست.
بله.
اینا همه رو ما پیش‌بینی کردیم که در واقع امکان صادرات برق تجدیدپذیرها هست که در واقع به خود نیروگاه‌ها امکان صادرات و فروش برق مستقیما به خودشون این مجوزها داده بشه و خب خیلی از موضوعات دیگه که امیدوارم حالا
تو من فقط به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه از اون میپرسم، چه کاری باید انجام بدیم تا بخش خصوصی بیشتر ورود کنه در عرصه ساخت نیروگاه‌ها و حالا تولید برق؟
به نظر من ببینید ما تا زمانی که اقتصاد برق رو درست نکنیم
بله
بخش خصوصی تمایلی برای حضور در این عرصه نخواهد داشت.
بله.
اقتصاد برق هم اینه که شما به هر حال نیروگاهی که برق رو تولید میکنه و ما با قیمت گذاری دستوری میگیم آقا این برق تو به ازای هر کیلووات ساعتی مثلا 120 تومان ازت میخریم.
بله.
بعد خود توانیر این برق رو که با عددهای اینجوری در واقع داره خرید میکنه این رو داره میفروشه مثلا به صنایع با قیمتهای خیلی بالاتر 1,000 تومان 1,200 تومان با این قیمت ها. خب وقتی که ما سازوکار بورس انرژی رو داریم، اینی که دارم میگم یک خودش یک ایده است به نظر من و میتونه بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات بخش خصوصی رو حل بکنه. خود در واقع تولید کننده مستقیما بتونه این برق خودش رو در بازار بورس انرژی عرضه کنه.
بله.
و خریدار بیاد این رو بخره.
بله.
حالا دیگه قیمتش ممکنه 1,200 تومان باشه، قیمتی که الان دارن میدن به صنایع.
بله.
ممکنه یه فضای رقابتی ایجاد بشه خیلی پایین‌تر از اینم بشه.
بله.
توانیر هم بیاد حق ترانزیتش رو بگیره.
بله.
ما تا زمانی که اقتصاد برق رو اصلاح نکنیم، درست نکنیم،
درست.
و به نفع بخش خصوصی اینا رو برنامه‌ریزی نکنیم، شرایطمون همینی هست که الان داریم دیگه. یعنی خیلی بله. اتفاق خاصی نخواهد افتاد. و بخش خصوصی ورود نخواهد کرد. کما اینکه در سالیان گذشته دیدید دیگه ما واقعا ورود بخش خصوصی رو به اون معنا نداشتیم.
بله بله.
و با این سازوکار اگر بخوایم ادامه بدیم همین وضعیت هست. بنابراین ورود بخش خصوصی نیازمند سیاست گذاری دقیق هست، نیازمند برنامه‌ریزی مناسب هست و نیازمند اجرای درست هست.
بله.
اجرای درست انجام بشه با همین سیاست گذاری هایی که عرض کردم. اقتصاد برق رو اگر ما اصلاح بکنیم حتما بخش خصوصی میاد. چرا نباید بیاد؟
انشالله.
بخش خصوصی میاد و میتونه خیلی از این تنگناها، گرفتاری‌ها و مشکلاتی که وجود داره و تکالیفی که ما برنامه‌ریزی کردیم اینا رو انجام بده.
سپاسگزارم از همراهیتون با بهارستان. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از برنامه
خوبتون. ممنون از شما. متشکرم. خداحافظ. بله، گفته او کردم با آقای دکتر مصطفی نخعی از اعضای کمیسیون انرژی و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی درباره بحث ناترازی انرژی و بایدهای نوسازی زیرساختهای تولید انرژی در کشور.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت مقرر شد کمیته متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن بازدید میدانی از مناطق آبزی پروری و صیادی گزارشی را برای ارائه در صحن علنی مجلس تهیه کنند. و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت بر اساس پیشبینی‌های انجام شده حدود 4 میلیون زائر با افزایش حدود 10% نسبت به سال گذشته از مسیرهای زمینی تردد خواهند کرد که برای این مهم به بیش از 9000 ناوگان جهت ارائه خدمات نیاز است و تمهیداتی نیز برای رفع مشکلات و روانی تردد صورت گرفته است. اما خبر بعدی رو با هم بشنویم. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت 14 با وسواس و دقت منابع کشور را به لحاظ اولویت و محرومیت‌ها در راستای اجرای عدالت و حق توضیح خواهد کرد، افزود توجه به استان‌ها و مناطق محروم کشور از اصول اساسی این دولت خواهد بود. و خبر دیگر این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پس از اعلام وصول اسامی وزرای پیشنهادی دولت 14 طی سخنانی گفت کمیسیون‌های تخصصی طبق دستور قبلی جلسات خود را برگزار می‌کنند و جلسات کمیسیون‌ها برای بررسی برنامه وزرای پیشنهادی در نوبت صبح و عصر بر اساس جداول پیش‌بینی شده تشکیل می‌شود. و مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه با مجمع نمایندگان استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان، برگزاری نشستهای کاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از تشکیل رسمی کابینه را گواه اراده دولت 14 در همکاری و همافزایی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات و آبادانی کشور دانست. و آخرین خبر این بخش رو با هم بشنویم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت جنایات رژیم صهیونیستی هیچ حد و مرزی ندارد. دکتر قالیباف افزود ما خونخواهی شهید اسماعیل هنیه را وظیفه دینی و ملی خود می دانیم. رژیم صهیونیستی منتظر مجازات سخت توسط ملت ایران باشد.
برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خب در این هفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به این مسئله اشاره کرد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی ابعاد مختلف اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی و دریافت گزارش‌های کارشناسی مسئولان ارشد نظامی و امنیتی بر لزوم پاسخ قاطع و محکم به این جنایت تاکید دارد. در همین باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه دست‌اندرکاران برنامه،
بحث ترور اسماعیل هنیه در تهران یکی از موضوعاتی بود که مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفت و در کشور ما هم بحث‌های مختلفی در این باره مطرح شده و خیلی از به هر حال مسئولان کشور از لزوم پاسخ قاطع به اسرائیل سخن گفتن. به نظر شما مختصات این پاسخ و موضوعاتی که باید در اون مورد توجه قرار بگیره چه هستش؟
ترور اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی بعد از ماجرای وعده صادق
بله.
در حقیقت
باید به نکته توجه بکنیم که نوعی استیصال رژیم صهیونیستی رو میرسونه، یعنی راهی جز این نداره که به اون سلفش برگرده که از 145 سال پیش بله. یعنی 70 سال قبل از پیدایش اسرائیل بله. اینها الگوی ترور رو در دستور کار قرار دادن، براش دانشگاه زدن بله. 2700 ترور رو دارن. یه جایی باید جلوی این گرفته بشه دیگه، چون مردم جهان ملت‌ها در اون الگوی نظام سلطه که یک طرفش سلطه‌گر به یک طرفش سلطه پذیر هست، پذیرفته شده که اگه ترور کردن نباید جواب بدیم. چرا؟ چون زورش زیاده، چون مثلا میتواند، چون حامی داره، حامی مالی داره، حامی سیاسی داره. این رشته باید یه جا پاره بشه، یعنی باید مردم باور کنن که میتوانند از حقوقشون دفاع بکنن، نه تنها میتوانند بلکه باید بتوانند. بحث این موضوع چرایی تقابل با رژیم صهیونیستی حداقل از 20 منظر ما میتونیم بهش نگاه بکنیم.
بله.
مثلا یکیش این هست که باید بپذیریم که صهیونیست ها در حقیقت به توانمندی ملت ما شلیک کردند، یعنی میخوان بگن شما ناتوانید پس ما باید ثابت کنیم که میتوانیم.
بله.
به حیثیت ملی ما شلیک کردند و ما باید ثابت کنیم نه خیر، حیثیت ملی ما قابل معامله نیست. به عزت ملی ما شلیک کردن، باید بگیم ملت ما عزیزترینن. عرض میکنم از 20 منظر این موضوع قابل طرح هست، یعنی از 20 زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد و دفاع کرد. اون چه که مهمه اینه که در سرزمین ما میهمان ما رو کشتند و خونخواهی میهمان واجب است. واقعیت اینه که ما میهمانمون رو ترور کردن.
بله.
سوال رو واقعا هر کسی باید از خودش بکنه، چه اتفاقی افتاده که یک نظام شروری که آمده
بله.
و داره در غزه واقعا جنوساید یا نسل کشی انجام میده، به بدترین شکل ممکن، وحشیانه ترین شکل ممکن داره آدم کشی میکنه و نظام سلطه کنارش ایستاده. و حالا که ما میخوایم پاسخ شرارتش رو بدیم، میبینیم با وقاحت تمام تماس میگیرن و گویا این نخست وزیر انگلیس در دوران پهلوی داره سیر میکنه، امر میکنه. خیلی جالبه که ما از شما میخواهیم که صرف نظر کنید از پاسخ این شرارت رو دادن، و این واقعا ماهیت نظام سلطه رو داره برملا میکنه که نظام سلطه در کنار این رژیم صهیونیستی، نه رژیم صهیونیستی در حقیقت در پادگان نظام سلطه داره میجنگه با ما. این یعنی ما مخاطبمون اسرائیلی ها نیستن، مخاطب ما در حقیقت خود نظام سلطه، خود مستکبران هستن که دارن با شرارت میان وسط و با فروی قطعنامه بیانیه هم صادر میکنن، بیانیه سه کشور اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه، که ما رو به اصطلاح منع بکنن از پاسخگویی. من فکر میکنم دوران این گونه ادبیات ها سپری شده و جمهوری اسلامی در وعده صادق ثابت کرد که نه فقط زیر بار حرف زور نمیره، اجازه میده دیگران براش تصمیم سازی هم بکنن.
بله، سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما باشه.
سپاسگزاریم از شنوندگان رادیو اقتصاد که با یک بهارستان دیگر همراه ما بودند. در برنامه امروز بهارستان نگاهی داشتیم به روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و در این باره گفتگو کردیم با آقای دکتر میر محمدی از نمایندگان محترم مجلس. سپس نگاهی داشتیم به طرح اصلاح قانون نظام صنفی و در این باره گفتگو کردیم با آقای دکتر لاهوتی. و در بحث ناترازی انرژی و نوسازی زیرساخت‌های تولید انرژی در کشور با آقای دکتر مصطفی نخعی گفتگو کردیم. و در پایان هم پیرامون بایدهای پاسخ ایران به حرکت تروریستی رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه با آقای متولیان گفتگو کردیم. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه بهارستان همراه بودید. تا بهارستان دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی و با لهجه باران در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوش.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است، مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست، اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است، اقتصاد مردمی با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند. اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد. چرا؟ دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمین سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. به عنوان یک مسئول عمومی نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری هستم، به همراه خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه، با بارکدی دیگه با شما. در بارکد ما سعی میکنیم که به اقتصاد دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، روندهای فناوری و از حوزه های مختلف و ارتباطش با اقتصاد دیجیتال بپردازیم. بارکد پنجشنبه ها از شکار ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه، تکرارش جمعه ها 16 تا 17 است و اگرم برنامه رو از دست دادید میتونید از ایران صدا اون رو پیدا کنید و دانلود کنید. اما مهمان ارجمندمون در این قسمت دکتر محمد صبری، هیئت علمی دانشگاه، عضو کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران و مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی. نکات مهمی که در این برنامه خواهید شنید: از بینایی ماشین براتون میگیم و تعریف اقتصاد دیجیتال از نگاه مهمانمون، فضای رقابتی که در دنیای آزاد کم هستش، به عدم رقابت و وجود انحصار اشاره میکنیم، مهاجرت نیروی انسانی به عنوان یکی از چالش‌ها، اینکه ما در هوش مصنوعی حرف برای گفتن زیاد داریم، گذر از اقتصاد نفتی به غیر نفتی رو بررسی میکنیم، یه چالشی که شاید این روزها باش طرفیم، شوآف و شعارزدگی در حوزه هوش مصنوعی رو بررسی میکنیم و به فرصت‌ها اشاره میکنیم، از جمله فرصت هوش مصنوعی در کال سنترها و چت‌بات‌ها در واحد کیفیت و پردازش تصویر، در دستگاه‌های حضور و غیاب و تحلیل رفتار مشتری، در حوزه مواد غذایی که در چیدمان و فروش بیشتر میتونه کمکمون بکنه، در حوزه دیتا و داده‌ها و پیش‌بینی آینده، به دستیارهای ماشین و ترکیبش با بینایی ماشین خواهیم پرداخت، و اینکه دنیای آینده دنیای هوش مصنوعیه و قطعاً میتونه تاثیرگذار باشه این حوزه. خیلی خوش اومدید به برنامه بارکد رادیو اقتصاد. من آرش سوری میزبان شما و همونطور که گفتم مهمونمون دکتر محمد صبریه که هیئت علمی دانشگاه است، عضو کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران یا همون نظام صنفی رایانه‌ای و مدیر عامل شرکت دانش‌بنیانی در حوزه هوش مصنوعی هم هستن. آقای صبری سلام و به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
سلام آرش جان، منم سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم.
بسیار عالی. آقا چند تا فعالیت شما مثل من مالتی تاسک یا چند کاره، بیشتر کدومو دوست دارید و بیشتر وقتتون رو کدومه از این کارا؟ یعنی درس میدید، شرکت بیشتر میرید، نظام صنفی هستید، حالا باز کار دیگه هم که هست میدونم.
اختیار داری. والا من یه برنامه نویسی بودم که به خاطر سربازی واقعیت اولین بار تو دهه 80 اواخر دهه 80 وارد دانشگاه آزاد شدم به عنوان عضو هیئت علمی و دیگه بعدش موندم و تون تحصیلاتم رو ادامه دادم موندم، ولی خب اساسا چون از صنعت وارد دانشگاه شده بودم شاید خودم خیلی زیاد مثل بقیه همکارام دانشگاهی قوی نبونم، ولی خب چون روی کارآفرینی وجود داشته خب از همون ابتدا یه مدت طولانی خودم کارمند بودم، بعد خب اون فضای استارتاپی کشور که شکل گرفته بود ما هم وارد حوزه های نوآوری شدیم، رو یه شرکت دانش بنیان الان دیگه درگیر هستیم، ولی خب طبیعتاً اون کار آکادمیک رو جلو میبرم.
بله خیلی هم عالی. و آدم وقتی درس میده حالا معمولا سعی میکنه خودشو بروز کنه و خیلی هم انرژی میده درس دادن به آدم، چون من خودم این تجربه رو داشتم، معمولا خیلی آدم باید بروز باشه. اما شما دکترای هوش مصنوعی هم دارید و کارتون هم در حوزه هوش مصنوعی هست، مجموعه شما چیکار میکنه دکتر؟
واقعیت اینه که ما توی حوزه بینایی ماشین فعالیت عمدمون هست و توی این حوزه فعالیت داریم. خب همونجوری که فرمودی خودم خب از زمان کارشناسی ارشد و دکترا خب توی این حوزه ها کار میکردم، بعد اینو به عنوان چند تا محصول دانش بنیان تونستیم توسعه بدیم و توی این فضا در واقع کار بکنیم.
عالی. پس تو حوزه بینایی ماشین هستش. خیلی ممنونم و بریم سراغ بحثمون. ما معمولا اولین سوال ما مهمونم اینه که خب روی کرده برنامه بارکد اقتصاد دیجیتال از نگاه محمد صبری اقتصاد دیجیتال اصلا چیه، به چی گفته میشه؟
اون درکی که واقعیتش من دارم اینه که هر جا که نیاز هستش که بخشی از خدمات در حوزه دیجیتال ارائه بشه اون رو ما جزء در واقع اقتصاد دیجیتال میدونیم. در دنیا خب بخشی از الان مخصوصا تو دنیای امروزه سهم قابل توجهی رو دیجیتالیزیشن در واقع از حوزه اقتصاد برمی‌داره. واقعیت اینه که من در کشور خودمون خیلی زیاد سهم بزرگی رو نمیبینم، شاید به دو دلیل. اصلا کلن اساسا این کیک کوچیکه، پس طبیعتا سهمی که میخواد در واقع حوزه اقتصاد دیجیتال ببره هم به همون نسبت کوچیکه. دو اینی که واقعیتش اینه که ما فضای رقابتی در کشورمون فضای رقابتی نیست که تو دنیای آزاد بخوایم رقابت بکنیم و خب خیلی از در واقع صاحبین کسب و کار هنوز انگیزه کافی ندارن برای اینکه بتونن سبد محصولاتشون رو ببرن در حوزه دیجیتال ارائه بدن. حالا عدم رقابت، انحصار، وجود انحصار و اینی که خب واقعیت اینه شاید خیلی از این صاحبین کسب و کار دارن خب خدماتشون رو همینجوری در دنیای خارج از دیجیتال ارائه میدن، مشتری به اندازه کافی دارن، فروششون در حد همینی که هست وجود داره، خب دیگه طبیعتاً انگیزهی وجود ندارن که برن زیر ساختای حوزه اقتصاد و اصلا طرحهای تحول دیجیتال رو دنبال بکنن. مثلا میگم نمونش به حوزه مثلا خودروسازی ما. بله. واقعیت اگه ما مثلا جای ایران خودروسازی پا بودیم اصلا انگیزه کافی داشتیم که بخوایم بریم مثلا یه باشگاه مشتریان جذاب را بندازیم موقعی که خودرو رو می‌خریم از درب نمایندگی میاد بیرون، تو اون پنل بتونیم ثبتش بکنیم. اگه زمانی توی جای گیر کردیم، مثلا ای سی یو ما یه سیم کارتی داشته باشه که بتونه رصد بشه، سنسورها بهش وصل بشن، حوزه آی او تی و هوش مصنوعی رو به هم دیگه متصل بکنیم.
شما میگید به خاطر نبود رقیب هستش؟
رقیب نیست، فروششون
در واقع هرچند واردات خودروی چینی هم اومدن بازم تاثیر نداشت.
خب به نظر من نمیشه، یعنی واقعیت به نظر من هنوز این اتفاق نیفتاده. و خب مثلا تو حوزه خودروسازی دیگه انگیزه کافی وجود نداره. درسته که تو دنیا شماری ببینی
نوآوری هم نمیبینی، یعنی
نیست دیگه واقعیت.
خودرو 10 سالمون شکلی داری میبینی.